اون نگاه های در حفظ اون استراتژی هژمونی خودش، حفظ اون در واقع سیاست هژمون بودن خودش، یا در واقع گسترش دموکراسی در دنیا، میگفت من یکی از ابزاری که در اختیارم، ابزار در واقع همین ارعاب هست، ترسوندن هست بله. و در بر علیه کشورهای دیکتاتور. اینجا هم در واقع بازم مورد پذیرش خیلی از دولت‌ها و ملت‌های دنیا قرار گرفته. خب آمریکا داره از قدرتش واسه ترسوندن کشورهای استفاده می‌کنه که در واقع دارن به ملت‌های خودشون ظلم می‌کنن یا دارن به کشورهای دیگه ظلم می‌کنه. اینجا هم باز هم مورد پذیرش قرار می‌گرفت. ولی از یک جایی به بعد دیگه مشخص شد نه، در واقع آمریکا نسبت به این قضیه سیاست در واقع یک اعتیاد در واقع پیشروندی در واقع دست پیدا کرده و خب از این بعد داره از این استراتژی خیلی زیاد خواهانه استفاده میکنه. از اونجایی که دیگه در واقع این سیاست تبدیل به در واقع چیزی شد که نشون میداد این کشور در پی زیاد خواهیه، در پی در واقع ظلم هست. ولی خب مردم کشورهای من دنیا بلخص منطقه دارن میبینن شما یک زمانی در واقع با ادعای این که من میخوام دموکراسی رو تو خاورمیانه یا منطقه غرب آسیا گسترش بدم و با تروریسم مبارزه بکنم، به افغانستان حمله کردم، به عراق حمله کردم تو سالهای 2001 و 2003 و خب اول ازش استقبال شد، ولی بعدا چیزی که ازش دیدن در واقع کشتار میلیونی انسان ها بود. یا بعدا که جلوتر اومدیم گفتن که خب چطوری که آمریکا واسه گسترش دموکراسی مقابله با تروریسم داره در به این کشورها حمله میکنه، ولی خب از اون ور داره بیشترین حمایت رو از عربستانی انجام میده که سابقه برگزاری یک انتخابات رو هم در کشورش نداره، حکومت کاملا دیکتاتوری، یا در واقع سایر کشورهای در واقع دیکتاتوری حاشیه خلیج فارس. خب این در واقع استانداردهای دوگانه، خب مردم اینا رو دیدن، یا در واقع اون کشتارهای وسیعی که تو مناطق مختلف دنیا اتفاق افتاده، ده ها جنگی که آمریکا در واقع تو چند دهه اخیر آغاز کننده اون جنگ ها بوده، همه اینها مردم رو به این قضیه رسون که نه، خب آمریکا واقعا در مسیر این که بخواد دموکراسی تو منطقه یا تو دنیا گسترش بده، نه این خبرام نیست، در راستای حفظ منافع خودش و هژمونی خودش اونم در واقع به بدترین شکل ممکن داره قدم برمی‌داره. و استانداردهای دوگانه که دیگه خیلی عیان هست دیگه، دارن تو منطقه خودمون می‌بینید که بیش از در واقع 11 ماه تقریباً 11 ماه منطقه درگیر در واقع عملیات طوفان الاقصا و جنگ غزه هست و بیش از 40 هزار نفر در واقع انسان بیگناه تو منطقه یک منطقه کوچیک در واقع به شهادت رسیدن، 70 درصدشون اینا زنان و کودکان بودن و استاندارد تا کاملا دوگان است. یعنی هیچ شما صدای خاصی از ایالات متحده آمریکا یا کشورهای بلوک غرب تو این قضیه دیده نمیشه. یک زمانی بود آمریکا از طریق در واقع ابزار رسانه‌ای که داشت، خب این هژمونی خودش در واقع تو دنیا گسترش داده بود و باستولید میکرد، یعنی تک صدای رسانه‌ای وجود داشت. ولی الان یعنی با توجه اون رسانه‌هایی که در واقع رسانه‌های آزادی که شکل گرفته، شهروند خبرنگارانی که بعضن اتفاقا تاثیرگذارشون بیشتر از رسانه‌های در واقع وابسته به دولت‌ها هست، اینا باعث شده که در واقع تک صدای شکسته بشه و مردم دنیا بلخص مردم منطقه غرب آسیا که در واقع تو این 30-40 سال اخیر بیشترین ظلم‌ها رو از سمت آمریکا در واقع دیدن، به خاطر اینکه آمریکا به منافع خاص اقتصادی و سیاسی خودش برسه، اینا رو دیدن و از دنیا از منطقه در واقع در از اون محدوده و از اون گستری تک‌صدایی عبور کرده و تو این فضا هم رسانه‌ها کمک کردن، هم سیاست‌های در واقع افراطی که خود آمریکا تو این مناطق اعمال کرده، باعث شده که مردم حتی دولت‌های در واقع همپیمان با این کشورها بیشتر با این سیاست آشنا بشن. و اینجاست که دیگه در واقع اون سیاست ارعابی که آمریکا داشت تاثیرگذاری اولیش نداشته، حتی باعث شده که خیلی از ملت‌های دنیا، خیلی از جنبش‌های در واقع نه تنها اسلامی، جنبش‌های ضد امپریالیستی که ما تو مناطق مختلف آمریکای لاتین داریم، تو مناطق در واقع آفریقای داریم، علیه این در واقع نگاه استکباری و نگاه در واقع هژمونیک آمریکا قیام بکنن و خب به دنبال این باشن که آقا منافع خودمون رو می‌خوایم حفظ بکنیم در یک روابط در واقع محترمانه و احترام متقابلی که تو عرصه بین‌الملل می‌تونه وجود داشته باشه. دنیا به معنای واقعی کلمه، چه در واقع کشورهای بلوک غرب چه کشورهای بلوک شرق، از اون نگاه‌های یک جانبه‌گرایی در حال گذار هستن. یعنی دیگه به معنای چند دهه گذشته دومالی نیستن که یک کشوری وجود داشته باشه که بخواد اعمال سلطه بکنه، رهبری دنیا رو در اختیار داشته باشه و بخواد بقیه کشورها رو دنبال رو خودش بکنه. دنیا داره به سمت چند قطبی پیش میره، نه فقط از سمت جمهوری اسلامی ایران، نه فقط از سمت در واقع روسیه یا چین، حتی کشورهایی مثل آلمان و فرانسه هم دنبال این هستن که نظام چند قطبی تو دنیا را بندازن. مثلا در واقع تو این چند سال اخیر بعد از جنگ اوکراین، صدماتی که به خاطر جنگ اوکراین اروپا دیده، اینا هم در واقع به نوعی دنبال این هستن که دنیا وارد یک فضای چند قطبی بشه و اون نگاه‌های یک قطبی که سمت آمریکا وجود داشت که یکی از ابزارهاش بحث اون ارعاب بود، از این ما به سمت انشالله یک دنیای چند قطبی در واقع گذار داشته باشیم.
انشالله به امید خدا و به امید رسیدن اون روز هستیم. و اینجا در این قسمت از برنامه من با تشکر از شنوندگان عزیزی که تا اینجای برنامه همراه ما بودند، با ارسال انبوه پیامک های خودشون ما رو یاری میکنند و استفاده میکنیم از تمامی نظرات و دیدگاه ها و همچنین سوالاتشون. من یکی از سوالات این شنوندگان محترم و عزیز و در حقیقت همراه و یاور ما، اینطور بگم بهتر هستش، در اینجای برنامه از جمعای نوکنده میخوام سوال بکنم که این شنونده عزیز با شماره 0933 4 شماره آخر 8542 این سوال رو پرسیدند که تهدیدات خالی و بی‌پشتوانه آمریکا و تنزل بازدارندگی این کشور در جهان به چه صورت هستش. این رو اگر محبت بفرمایید آقای دکتر نوکنده و پاسخ این شنونده عزیز رو بفرمایید ممنون میشم.
بله، تهدیدات و ارعابی که ایالات متحده داره اینا خب دیگه برای همه دنیا از هرامن شم شده که تو خالی و بدون پشتوانه و این علتهای مختلفی رو داره. این میشه اینطور به این سوال پاسخ داد که در ادامه همون بحث نفرت جهانی که نسبت به سیاست ارعاب ایالات متحده وجود اومده علتش چی بوده؟ ببینید، یکی از علتهایی که این تهدیدات تو خالی شده و مردم دنیا به این بیداری رسیدن که این تهدیدات کاملا پوشالی، اینی که یکی از مباحث بحث همین سیاست سافت پاور یا همون قدرت نرمی که ایالات متحده سالها بر مبنای این سیاست اومده یه سری کلمات زیبای که به جهت مصارف فقط کشورهای دیگه داشته، مثلا مثل کلمه به نام آزادی، دموکراسی، این کلمات خب تماما در اتاق فکر صهیونیست و در واقع در اون مجمعی که اینا دارن اینها پرداخته میشه و در اینطور میشه گفت که ساخته میشه،
ساخته و پرداخته میشه
که بشه از این استفاده کرد. ببینید این دوگانگی که دارن اینها سالها میگن که ما کشوری که هستیم که دموکراسی داریم، آزادی داریم، در واقع انسان ها هر چیزی که بخوان همون تفکر اومانیستی که هست میتونن در واقع به اون برسن، بحث حوزه اقتصاد آزاد. اما اگه ما بیایم کندوکاف کنیم و واقعا با یک ذره‌بینی بریم در درون خود ایالات متحده، در درون رژیم صهیونیستی و کشورهای همپیمان آمریکا ما بریم بگردیم، میبینیم اصلا چیزی به نام آزادی وجود نداره، اصلا بویی از دموکراسی اینها نبردن. هر فردی که با اینا همراه باشه هیچ مشکلی نیست، به محضی که کوچکترین اعتراضی باشه، کوچکترین انتقادی رو نسبت به سیاست‌های اینها داشته باشن بلافاصله حذفش می‌کنن به راحتی. ما در همین بحث طوفانان اقصایی که دیدیم و این جریاناتی که این جنایت بشری که اسرائیل داره نسبت به غزه و اصلا جوامع بشری، اعتراضاتی که صورت گرفته در درون خود ایالات متحده، ما می‌بینیم برخوردهای بسیار سختی رو نسبت به این افراد داشته ایالات متحده. خب دانشجویان در واقع اخراج شدن، اساتید اخراج شدن از همه در واقع حقوق و اون میشه گفت که بحث‌های اجتماعی که دارن اینا محروم شدن. این نشون میده که آزادی فقط در جایی هستش که سیاست‌های ایالات متحده در واقع بشه اینها رو همراهی کرد. اما به محضی که انتقاد بکنید شما سخت‌ترین و در واقع بیشترین مواجهه رو نسبت به انتقاد داریم. پس اون چیزی که باعث شده که این تهدیدات پوشالی بشه تناقضی هست که گفتارشون با عملشون در حوزه جنگ نرم. بس بعدی دنیا داره، خب الان الحمدلله دیگه فضا بهتر شده، مردم دارن میبینن این افزایش رقابت ژئوپلیتیکی و کاهش هژمونی آمریکا که آمریکا سالها داره کشورها رو به جون هم می‌ندازه تو حوزه بحث چین یا بحث کره شمالی و دیگر کشورها، ثبات منطقه‌ای رو داره از بین می‌بره و دیگه برای همه دیگه این نمایان شده که ایالات متحده به خاطر اون منافعی که داره کشورها رو در واقع به جون هم می‌ندازه تا بتونه از طریقی هم بتونه تسلیحات خودش رو بفروشه، هم بتونه اقتصاد خودش رو کسب کنه. این سیاست دیگه در واقع نخنمان شده.
بس.
سیاستی که یه خاندانی هستن در آمریکا، یعنی در آلمان بودن که صهیونیست بودن، بعدم اونم آمریکا، این کل بانک های دنیا دست اینا، خاندان در واقع راسچایلد ها، اینها این از این سیاست دوگانه استفاده کردن. خب ناپلون قصد داشت که کل دنیا رو بگیره و جنگ هایی رو در واقع صورت داده بود با انگلیس. این فرد ما چیکار کرد؟ یه سری پولهایی رو در واقع قرض داد به انگلیس، از اون طرف یه سری پولهایی هم داد به فرانسه، یعنی هم اومد با انگلیس بازی کرد هم فرانسه، و در آخر اومد از بین دعوایی که اینها بود یک سرمایه هنگفتی رو گرفت. این استراتژی دیگه در واقع امروز قابل اجرا نیست و همه مردم دنیا واقف هستن که این استراتژی نخنماییه. یا جنگ عراق در سال 2003 ایالات متحده در واقع شروع این جنگ رو انجام داد، یا تحریم های غیر انسانی میشه گفت. یعنی شما ببینید مثلا تا بحث دارویی که الان ما تحریم کرده جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده، چه مصرف در واقع نظامی ما میتونیم مثلا از داروهای که واقعا اصلا فقط مصرف درمانی داره، چه مصرف نظامی که اینا میان تحریم میکنن. همه این دوگانگی هایی که ایالات متحده نسبت به حالا نه تنها جمهوری اسلامی ایران، بر همه دنیا داشته برای اینکه بتونه اون هژمون خودش رو حفظ کنه، دیگه امروز برای همه نمایان شده و اون قدرت و هژمون آمریکا رو به افول شده و این سیاست ارعابش پوشالی شده.
بله، بسیار متشکرم هستم از جناب دکتر بهادر نوکنده که پاسخگوی سوال این عزیز شنوندمون بودند. انشالله که با جزئیات مستمع بوده باشند و پاسخ خودشون رو این شنونده عزیز گرفته باشند. باز هم تشکر میکنم از یکایی که شما شنوندگان محترم برنامه‌مون که برای ما انبوه پیامک ها رو ارسال داشته و میدارید و با شماره 162 هم تماس میگیرید و نقاط ضعف و قوت برنامه ما رو به ما گوش زد میکنید و دست یکایی که شما شنوندگان عزیز رو من از همین تریبون میفشارم. خب جناب آقای دکتر محمد میرزایی، در خصوص اذعان ترامپ به بی تأثیر بودن ارعاب و تحریم های آمریکا و تنزل آمریکا به جهت از دست رفتن قدرت دلار در جهان امروز و آینده در نتیجه سیاست های غلط این کشور رو میخواییم بررسی بکنیم، این رو چطور و از چه منظری میخواهید ورود بکنید و برای شنوندگان عزیز توضیح بدید؟
خب اگر اجازه بفرمایید برای پاسخ به این سوال من چند تا نکته خدمتتون عرض بکنم و در قالب این نکات جواب رو هم در واقع به دوستان عزیز ارائه بدم. اول این نکته‌ای که وجود داره اینه که خب توی فضای علمی و فضای واقع‌گرایانه که می‌خوایم بحث و بررسی بکنیم، باید بدونیم که خب یه سری از این مباحثی که از توی حالا ترامپ یا از قبلا از سمت بایدن یا الان از سمت هریس دارن مطرح میشه، تو قالب در واقع سیاست‌های داخلی این کشور و بازی‌های در واقع سیاسی و داخلی انتخاباتی خودشون هست. یعنی اگر ترامپ میگوید بی‌تأثیر بوده، به معنای نقد در واقع سیاست‌های بایدن هست، ولی واقعا بی‌تأثیرم نبوده. ما که اینجا نشستیم داریم از سیاست ارعاب صحبت می‌کنیم، به این معنی نیست که واقعا بی‌تأثیر بوده باشه، بلکه به این معنی که تو نظام هزینه فایده‌ای که داشته، آمریکا مثلا می‌خواست از در واقع سیاست ارعاب واسه این استفاده بکنه که در واقع نظام ایران رو و سایر نظام هایی که در واقع در مقابلش ایستادن رو کاملا مرعوب خودش بکنه. به این تونسته دست پیدا بکنه. خیر، پس در واقع تأثیری که مد نظر بوده رو نداشته، نه اینکه بی تأثیر بوده باشه. نه، خب تو فضای هم داخلی اون هم فضای منطقه داریم یه تأثیراتش رو میبینیم. به خاک و خون کشیده شدن مردم منطقه غرب آسیا از تأثیرات این سیاسته. تحریم هایی که در واقع مردم ما این فشار اقتصادی که دارن تحمل میکنن از تأثیرات در واقع این سیاسته، ولی خب به اهداف مد نظری که داشته خب نرسیده. پس این که ترامپ بیاد بگه خب بی تاثیر نبوده یا در واقع بی تاثیر بوده، نمیشه اینطور بررسی کرد. باید با نگاه در واقع علمی این رو مورد بررسی قرار بدیم و خب باید خب مخاطبم در واقع اون فهم خاص خودش داره و میفهمه که نه واقعا تاثیر داشته، ولی اون تاثیر چه اندازی بوده این مسئله مهمتر هست. مسئله دومی که وجود داره اینه که خب آمریکا یک مجموعه از ابزارها رو در اختیار داشته واسه در واقع اعمال اون قدرت یا ابزارهای هژمونیک خودش. یکی از این ابزارها تحریم بوده. آمریکا زمانی که در واقع از ابزارهای تطمیعش در واقع نتونست استفاده بکنه، اوایل انقلاب اسلامی نتونست از ابزار تغییر رژیم استفاده بکنه، از ابزار نظامیش استفاده بکنه، به ناچار سراغ تحریم میاد. اینو مد نظر داشته باشید، تحریم ابزار راهبردی آمریکاست. استفاده بیش از اندازه از ابزار در واقع تحریم میتونه باعث در واقع بی‌اعتبار شدن این ابزار بشه. این یک طرف قضیه است. یک طرف دیگه هم مد نظر قرار بدید که ایران کشور کوچیکی نیست. آمریکا وقتی داره ایران رو تحریم میکنه، مجموعی از کشورها رو در واقع ممنوع میکنه که با ایران تجارت داشته باشن، به معنای اینه که ایران رو از بازارهای جهانی کنار گذاشته. ایران رو در واقع نفت ایران رو از بازارهای جهانی کنار گذاشته. وقتی نفت ایران در واقع از بازارهای جهانی کنار گذاشته بشه، این افزایش در واقع افزایش قیمت تولید به خاطر کمبود در واقع عرضه نفتی که ما تو دنیا مثلا تو این در واقع چند سال اخیر شاهد بودیم. خب قطعا اگر نفت ایران به معنای واقعی کلمه وارد بازار بشه، به نفع همه کشورها هست. اگر بازار ایران، بازار 85 میلیونی ایران در اختیار بعضی از کشورهای غربی در واقع باشه، خب به نفع این کشورها هست. پس تحریم فقط به نفع در واقع به ضرر ایران نبوده، به ضرر برخی از این کشورهای تحریم کننده هم بوده. این رو هم باید مد نظر قرار بدیم. و آمریکا مجبور از این ابزار راهبردی خودش در واقع اونم طبق حالا مناسباتی که وجود داره استفاده بکنه. اینم یک نکته. و نکته سوم خدمتتون مطرح کردم، دلار از ابتدای در واقع پایان جنگ جهانی دوم از در کنار رسانه مهمترین ابزار راهبردی آمریکا برای در واقع در مسیر هژمون شدن آمریکا بوده. در واقع با استفاده از ابزار دلار و اون در واقع ارز تک در واقع جانبی که ما تو دنیا داشتیم، خب این هم در اختیار آمریکا بوده. آمریکا تونسته سلطه اقتصادی خودش رو تو دنیا داشته باشه و این اعمال سلطه رو در واقع به مرور بیشتر هم بکنه. اگه الان شما میبینید که در واقع آمریکا دچار یک بدهی در واقع بدهی ملی بیش از 30 تریلیون دلاری هست تو دنیا، تو در واقع داخل خودش، در واقع این بدهی فقط بدهی آمریکا نیست.
بله.
این بدهی بدهی همه کشورهای دنیا هست که دارن از در واقع ارز دلار استفاده میکنن. بله. مثلا مسئله مهمیه ها، یعنی این بدهی داره سرشکن میشه رو بانک مرکزی تمام کشورهای دنیا. اینو خب نباید ما بگیم بدهی فقط بدهی آمریکاست، ولی خب این فضایی که وجود داشته، بازم استفاده از ابزار دلار واسه تحریم کشورها، این که مثلا دلار داخل ایران نیاد، دلار وارد روسیه نشه، از این مسیر خاصا این قضیه رو تر در واقع بقیه کشورها رو تحریم بکنن، کشورهای مختلف از جمله ایران، از جمله روسیه و سالهای قبلتر خود چین به فکر این افتادن که در واقع این نظام تک ارزی رو تو دنیا بشکنن و وارد یک نظام چند ارزی ما بشیم، یه طوری که نتونن هر در واقع آمریکا نتونه به راحتی از این ابزارش واسه علیه کشورهای دیگه استفاده بکنه. اصلا از ابتدا قرار نبود که این یک ابزار اعمال فشار در اختیار آمریکا باشه، قرار بود که یک نظام در واقع یک در واقع ارز واحدی باشه که همه کشورهای دنیا بتونن راحت از این استفاده بکنن، ولی به مرور تبدیل به یک ابزار فشار واسه آمریکا شده.
بند.
خب بعد از اینکه استفاده بی موردی از این ابزار داشته، ما ببینیم که کشورهای مثل ایران و روسیه وارد مبادلات در واقع دو جانبه یا چند جانبه پولی با هم دیگه شدن، با ارزهای ملی خودشون، روسیه با چین همینطور. بعد دنبال این هستن که در واقع خزانه خودشون رو از ارزهای در واقع دیگه پر بکنن، مثلا از یوان چین استفاده بکنن. کشورها سبد در واقع ذخایری که داشتن فقط صرفا دلار نباشه، از یوان استفاده بکنن، از یورو استفاده بکنن، ارزهای دیگه استفاده بکنن. همه اینا باعث شده که در واقع اون هژمونی دلار هم شکسته بشه، یا حتی در واقع این پیمانهای جدیدی که ما داریم، ساختارهای جدیدی که تو نظام بین‌المللی ایجاد شده، بریکس یا در حال حاضر که به بریکس پلاس در واقع تبدیل شده، همه اینها در راستای در واقع گذار از اون نظام تک ارزی هستی که به عنوان یک ابزار فشار از سمت آمریکا داره استفاده میشه و کشورها هم در واقع توی مسیر دارن قدم برمیدارن. حالا میخواد در واقع رئیس جمهور بعدی ترامپ باشه یا کامالا هریس باشه، هر کدوم از اینها باشن، کشورهای دنیا حتی کشورهای اروپایی به این رسیدن که نباید در واقع ذخایر استراتژیک و دارایی‌های خودشون دیگه صرفا مبتنی بر دلار باشه. اتفاقا میگن باید مبتنی بر دلار باشه، یورو باشه، یوان باشه، ذخایر طلای خودشون افزایش دادن و دنیا واقعا به معنای واقعی کلمه، نه به معنای شعاری، در حال آماده شدن واسه گذار از اون هژمونی چه اقتصادی، چه سیاسی و چه در واقع نظامی آمریکاست، به جهت ورود به یک نظام جدیدی که در واقع سبدی از قدرت ها وجود داشته باشه، سبدی از در واقع ارز وجود داشته باشه، سبدی از در واقع نظام های سیاسی وجود داشته باشه و دنیا به سمت یک دنیای در واقع چند قطبی شراکتی داره پیش میره.
بله، بسیار متشکرم و سپاسگزار هستم از جناب دکتر محمد میرزایی عزیز و ممنون هستم به خاطر ارائه پاسخ به این سوال بنده که در این قسمت برنامه از محضر مقدس ایشون پرسیدم و برمیگردیم به جناب دکتر بهادر نوکنده و تبیین تحریم ناپذیری ایران در منطقه و جهان و خونسا شدن سیاست‌های ارعاب آمریکایی‌ها در این حوزه رو می‌خوایم مورد واکاوی و بررسی قرار بدیم. آقای دکتر بفهمید.
خب استراتژی ارعاب ایالات متحده نسبت به جمهوری اسلامی ایران خب از طریق ابزارهای مختلفی بوده در سال‌های گوناگون. یکی از این مهمترین ابزارهایی که اینا داشتن بحث تحریم‌ها بوده. خب چطور شده که جمهوری اسلامی ایران تونسته از این در واقع سیاست اینها عبور کنه؟ حتی این که ما میگیم، حالا آقای دکتر به خوبی چند بار اشاره کردن، حالا خوب ما بازم اشاره کنیم، چون ما یه برنامه بودیم بحث همین افول آمریکا بود و اینها، اون بزرگوار که طرف مقابل بود اومدن مثلا فکت های آوردن که مثلا در این زمینه ایالات متحده اول، در این زمینه در واقع هست مثلا آمریکا هنوز قدرت، ما اجتماع میکنیم که میگیم افول. به معنی افول بحث همون بحث نظام قدرت در نظام بین الملل. بحث افول یعنی این که ما نمیگیم که اصلا آمریکا دیگه هیچ قدرتی نداره، یا یعنی که دیگه اصلا در نظام بین الملل هیچ گونه اثری نداره. نه، بحث اینه که اون نظام تک قطبی، ما یک دوران گذاری داریم که اتفاقا مقام معظم رهبری به خوبی اشاره کردن که ما این گذار رو الان داریم در واقع میبینیم. این گذارم نتیجه اینه که در واقع همه کشورها خسته شدن از این سیاست، حتی هم پیمانان ایالات متحده. ما همین اروپا رو ببینیم، فرانسه، آلمان و دیگه کشورها واقعا فشار مضاعفی رو به این کشورها این سیاست ایالات متحده آورده. خب شما میبینید تحریم هایی که نسبت به روسیه داشتن، تحریم هایی که نسبت به جمهوری اسلامی ایران داشتن، بله فشار اقتصادی در درون کشور ما داریم، مشکلات اقتصادی داریم، معیشتی داریم، منتها این دو سویه است. شما ببینید وقتی بازار رو، بازار بحث مثلا همین بحث انرژی، وقتی از ایران نباشه، از روسیه نباشه، تقریبا یه درصد بسیار زیادی از مباحث انرژی از سمت ایران و روسیه است. وقتی شما یک جانبه میکنیم، خب اینا مجبور میشن که به قیمت بالاتر برن از جاهای دیگه خلاصه تأمین کنن، و این قیمت بالاتر باید هزینه بیشتری بدن، چه هزینه سیاسی، چه هزینه اقتصادی، چه بحث چانه‌زنی. و این سیستم تحریمی که ایالات متحده نسبت به همه کشورها به خصوص جمهوری اسلامی ایران داشته، بسیار دچار بحران‌های عدیده اقتصادی در اروپا و دیگر کشورها شده. حالا کشور آفریقایی اینها که حالا به کنار، که خب جریان‌های جدیدی رو دارن شکل میدن و دنیا در حال تغییر و گذار جدیده. اما اون چیزی که باعث شد که جمهوری اسلامی ایران پایدار بمونه و این تحریم‌های فلج کننده عجیب و غریب که ایالات متحده داشته جواب نده، سیاست‌ها و منویات درست مقام معظم رهبری بوده. یعنی رهبری به درستی نقاط حساس رو تشخیص دادن و تأکید کردن که ما باید نظام اقتصادیمون درونزا باشه و بر پایه اقتصاد مقاومتی باشه. ما در اروپا هم داریم که اینا در یک بازه زمانی از سیاست اقتصادی مرکانتیلیست استفاده کردن، یعنی حوزه اقتصاد خودشون رو بر پایه مباحث داخلی و توجه به منابع داخلی قرار دادن. ما اگر در درون قوی باشیم، به راحتی میتونیم در مباحث بین المللی چانه‌زنی کنیم، مذاکره کنیم. مذاکره کی جواب میده؟ ببینید مذاکره زمانی جواب میده که شما چیزی داشته باشی. اصلا اساس مذاکره بر پایه اینه. در همه حوزه‌ها شما حتی الان می‌خوایم دو فرد با هم دیگه مذاکره داشته باشیم، باید یه وسیله داشته باشه، یه چیزی باشه این وسط که بخواد بر سر این ما مذاکره کنیم. وقتی ما قوی باشیم در حوزه اقتصاد، در بحث حوزه نظامی، در همه جهات مختلف، ما نمیتونیم حالا مثل اون عزیزی که میفهمود که دنیای امروز دنیای موشک نیست. نه، دنیای امروز دنیای هیبریدیه، چند وجهیه. ما باید موشک هم به جای خودش داشته باشیم، اقتصاد رو هم به جای خودش داشته باشیم، مذاکره هم به جای خودش داشته باشیم. همه این وجوهات ما باید یک مثل یک شطرنج، مثل یک پازلی که تمام چفت و بست و تمام ابزارها رو ما داشته باشیم که با استفاده از این ابزارها بتونیم خودمون رو پیش ببریم. ما اگه موشک نداشته باشیم، ما اگر در حوزه صنایع هسته‌ای قوی نبودیم، قطعا این تحریم هایی که اینا میکردن خب فشار بیشتر از اینی که الان هستش به ما میاد. و ما یعنی مطمئنم که آینده بسیار روشنی برای جمهوری اسلامی ایران میبینم، با توجه به این تغییر نظام بین الملل و قدرتی که ما در درون داشتیم که مدیون و مرهون سیاست های درست رهبری است.
بله انشالله که قطع به یقین همینطور خواهد شد و اتفاقات بسیار خوبی که همینطور که تا الان رقم خورده در آینده نیست با زعامت رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای به دست خواهد آمد انشاءالله. خب چون کم کم داریم به دقایق پایانی برنامه نزدیک میشیم، من از هر دو عزیز بزرگوار خواهش مندم که جمع‌بندی خودشون رو در خصوص موضوع برنامه امروز ارائه بکنن. آیه دکتر حسن محمد نیوزایی بفرمید. خواهش می‌کنم.
خب واسه بحث جمع‌بندی بنده یه چند نکته کوتاه رو خدمت مطرح میکنم که انشالله بتونه بحثایی که مطرح کردیم و به نوعی جمع‌بندی هم داشته باشیم ازش.
بفهم.
شنوندگان عزیز توجه داشته باشید، منطقه غرب آسیا یا در واقع همون چیزی که تحت عنوان خاورمیانه ازش یاد در واقع یاد میشه یک منطقه به شدت راهبردیه تو دنیا، منطقه‌ای هست که خب به اذعان اسناد در واقع ملی آمریکا اگر کشوری بخواهد تو دنیا حکمرانی جهانی داشته باشد باید روی منطقه سلطه داشته باشه، تسلط داشته باشه. بعد از جنگ جهانی دوم خدمتتون عرض کردم روسیه و در واقع شوروی سابق و آمریکا هر کدام به نوعی در پی بودن که روی منطقه سلطه داشته باشن و خب اون در واقع کفه ترازو هم بیشتر به سمت آمریکا بود. ما قبل از سال 1979 که در واقع پیروزی انقلاب اسلامی می‌بینیم که ایران در مقام ژاندارم منطقه و به عنوان کسی که در واقع تأمین کننده و حافظ منافع آمریکا تو منطقه غرب آسیا داره ایفای نقش میکنه و در واقع بزرگترین تأمین کننده منافع آمریکا در منطقه غرب آسیا به در واقع عرصه‌های مختلف جمهوری در واقع کشور ایران هست. اما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران از در واقع یک متحد استراتژیک تبدیل شده به یک در واقع دشمن استراتژیک که نه تنها خودش در واقع اون از در واقع از اون فضای اتحاد با آمریکا دست برداشته که یک در واقع فضای اون با اون انقلاب اسلامی که داشته فضای ایجاد جنبش‌های نوین اسلامی تو منطقه غرب آسیا داشتیم که در واقع کل کشورهای منطقه غرب آسیا رو علیه آمریکا در واقع شورونده و ایجاد ناامنی کرده واسه در واقع منافع ملی آمریکا. از اینجا به بعد در واقع دیگه ما شاهد شکل‌گیری در واقع محور مقاومت و افزایش قدرت محور مقاومت هستیم. محور مقاومتی که در واقع تو نظم نوین جهانی یکی از در واقع الفاهی مهم نظم جهانی که مطرح میکنیم افزایش قدرت محور مقاومت تو این نظم هست. این رو در واقع جزء ویژگی های حتمی نظم جدید جهانی است. تو این فضا دیگه در واقع آمریکا به معنای این که بخواد از سیاست ارعابش در واقع استفاده حداکثری بکنه این معنی وجود نخواهد داشت. یه زمانی آمریکا در واقع اون اوایل جنگ میتونست در واقع بیاد تو قالب عملیات دلتایی که داشت مثلا بیا تو واسه عادت سازی گروگان هایی که داشته نیرو در واقع تو ایران در واقع پیاده بکنه، ولی از یه بازی به بعد ما شاهد این هستیم که در واقع ایران داره از گلوبال ها که آمریکا رو در واقع میکوبه در واقع مورد حمله قرار میده، از اون حمله به پایگاه اینوالسات داریم، مقابله با دوزی دریایی آمریکا است، نه فقط در داخل مرزهای جمهوری اسلامی ایران، تو کشورهای منطقه هم همینطوره. شما جنبش های مقاومت عراق رو میبینید، سوریه رو میبینید، دارن پایگاه آمریکایی حمله میکنن و اون سیاست ارعابی که آمریکا تو منطقه غرب آسیا داشت به معنای واقعی کلمه شکسته شده و تاثیراتش خیلی کمتر از دهه‌های قبلی شده. اگه بخوایم جمله نهایی رو خدمت دوستان مطرح بکنم اینه که واقعا موازنه قدرت تو منطقه غرب آسیا، مثلا من در مورد خود منطقه خودمون صحبت میکنم، موازنه قدرت تو منطقه خودمون به سمت جبهه مقاومت در واقع چرخیده بلخص بعد از عملیات طوفان الاقصا و خب الان بحث بازدارندگی ما تو منطقه داریم یک بازدارندگی نسبی واسه جمهوری اسلامی ایران هست، یعنی کفه ترازو تو بحث بازدارندگی به نفع جمهوری اسلامی ایران هست و امیدوارم که این مسیر پیش بره، چون به این معنی نیست که حتما این مسیر ادامه دار خواهد بود و خب انتهاش مثلا به بحث در واقع هژمونی ایران خط بشه یا بحث دیگه، چون عرصه بین الملل عرصه به شدت پویا و دینامیک است و خب ممکنه چند سال دیگه اتفاقات دیگه توش اتفاق بیفته، ولی با توجه به شواهد فعلی که ما داریم میبینیم فعلا بحث شواهدی که وجود داره، مدارکی که وجود داره، ادله که وجود داره به سمت این میره که در واقع قدرت جبهه مقاومت توی این مسیر بیشتر بشه و ان شاءالله این موازنه قدرت بیشتر از گذشته به نفع محور مقاومت بلخص جمهوری اسلامی ایران باشه
ان شاءالله. بسیار متشکرم، سپاسگزار هستم از جناب دکتر محمد میرزایی و میشنویم فرمایشات پایانی و جمع‌بندی جناب دکتر بهادر نوکندر.
بله، خب در ادامه بحث برادر عزیزمون، ما احتمال چند وقت پیش داشتیم بحثی میکردیم با یکی از دوستان های دکتر گرمه در مباحث این بحث نتایج انقلاب اسلامی. ببینید ما اولین انقلابی که ما داشتیم بحث غدیر بوده و بحث ولایت بوده و آخرین انقلابی هم که داریم ظهور حضرت مهدیه. بین طلوعین این دو انقلاب انقلاب اسلامی ایران بوده. یعنی در واقع انقلاب اسلامی ایران به معنی کاتالیزی که به معنی محرکی که ظهور رو نزدیک میکنه. انقلاب اسلامی ایران باعث شده که سیاست ارعاب ایالات متحده آمریکا نه تنها برای جمهوری اسلامی ایران بلکه برای همه دنیا نخنما بشه. یعنی اگر انقلاب اسلامی ایران نبود، بر اساس همین استراتژی ایالات متحده هنوز در واقع اون منافع خودش رو میگرفت. و اینکه در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد، خب نظام بین الملل در حال تغییر در این شکی نیست. انشالله که ما به اون میرسیم که رژیم صهیونیستی نابود خواهد شد، و این هم یک شعار نیست، یک واقعیته. نه تنها که من بگم، ببینید این آیه صریح قرآن خداوند این وعده رو داده که صهیونیست و یهود نباید تشکیل حکومت بده. اگر که تشکیل حکومت بده محکوم به فناه، و این یک